بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير ناصر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. خب، بحث ما در بررسی مستندات مطالبی بود که ابتدای کتاب البیت توضیح دادیم، که صفحه 15 قبل شماره 3 رو داشتیم بررسی میکردیم، که ابتداش در واقع ابتدای شماره 3 توی صفحه 14، اما الاکتفا به کل ما یدل علیه ما. دلیل این مطلب رو داشتیم توضیح میدادیم که چرا باید اکتفا کرد به هر چیزی که دلالت بر ایجاب و قبول میکنه و این لفظ خاص لازم نداره. دلیلی که بیان کردیم گفتیم که به خاطر اطلاق ادله امضاء احل الله البیع شامل هر عنوان عرفی که در واقع در اون ایجاب و قبول حاصل بشه میشه، لذا ولی اون که اصلا لفظ مصطلح لفظ مرسوم نباشه، لفظ ملحون باشه، لفظ غلط باشه، لفظ فصیح نباشه، صریح نباشه، عربی نباشه، اصلا بدون لفظ باشه، هر چیزی که در واقع معنای بی رو بفهمونه، ایجاب و قبول رو بفهمونه، گفتم معتبره. پس دلیلش شد اطلاق ادله امضا. یه کسی ممکنه این مطلبی که الان جلسه قبل روز دادیم، اما درس امروزمون و مع الاصل اللفظی المذکور لا تصل النوبه الى الاصل العملی المقتضی للاقتصار على القدر المتيقن لاستصحاب عدم تردد اثر ان در انشاء به غیره. این معنی اصل لفظی مذکور عبارت در واقع بیان اشکالی است. آقا ببینید، متون فقهی هر فقرش در واقع باید موضوع شناخته بشه. اینجا معنی اصل مذکور یک اشکال و پاسخ به اشکاله. یک کسی ممکنه اشکال کنه که خب شما چطور دارید به اصالت الاطلاق اخذ میکنید؟ اصالت الاطلاق چی بود؟ میگفتیم که فرقش هم با اصالت العموم توی هر انسان اولا خوندیم دیگه، گفتیم اصالت الاطلاق سلبیست، اصالت العموم ایجابیست. اصالت العموم با الفاظ خاصه، بالوضع اصالت الاطلاق با مقدمات حکمت، اینکه در مقام بیان باشه، لفظی رو مطلق بگه، خالی از هر گونه قید بگه، اون لفظه داله بر تمام مصادیق اون لفظ خواهد بود. خب کسی ممکن اشکال بکنه بگه که شما چطور دارید اصالت الاطلاق جاری میکنید در حالی که ما در اینجا یه اصلی داریم که اون باید جاری بشه. اصل چیست؟ اصل استصحاب عدم ترتب اثر در اینجا جاریست. این اصل استصحاب عدم ترتب اثر چی میخواد بگه؟ نکته‌ای که بیان میکنه اینه که ببینید، گفتیم که اصالت الاستصحاب یک حالت سابقه داره، یک حالت لاحق داره. حالت سابقش یقینه به در واقع وجود موضوعی است، حالت لاحقش شک در اون وجود اون موضوع در زمان فعلی، در زمان حاله. خب در فرض مثال ما دقت بفرمایید، داریم چی رو توضیح میدیم؟ یک کسی ادعا کرده، موضوع رو گم نکنید، یک کسی ادعا کرده که ما اینجا اصالت الاستصحابی داریم که با وجود اصالت الاستصحاب دیگه اصالت الاطلاق جاری نمیشه. خب چرا؟ و اصلا چرا باید اصالت الاستصحاب جاری بشه؟ چه فایده‌ای داره؟ مگه مفادش غیر از اصالت الاطلاق؟ میگیم بله، اصالت الاطلاق نتیجهش چی شد؟ این شد که شما هر لفظی و هر دالی که ایجاب و قبول رو بفهمونه اکتفا کنی اشکال نداره. اصالت الاستصحاب میگه نه خیر، باید نتیجهش رو میخوام عرض کنم و کیفیتش رو باید توضیح میدیم. اصالت الاستصحاب میگه نه خیر، شما حق نداری به هر چیزی که میخوای ایجاب و قبول ایجاد کنی، بلکه ایجاب و قبول باید به در واقع ایجاب و قبول مشهور، معروف و مصطلح باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصالت استصحاب عدم ترتب اثر وجود داره. خب به چه صورت؟ به این نحو که ما یقین داریم در حالت سابقه. یقین ما چیست؟ اینه که عقد در صورتی ایجاد میشه که الفاظ مصطلح داشته باشه و الفاظ معروف و مشهور داشته باشه. الان شک میکنیم، یک شک حالت لاحقه برای ما حاصل میشه. شک ناشی از چیه؟ شک ناشی از اینه که یک کسی ممکنه بگه خب آقا من بیعم عرفیست دیگه، هر چیزی که دلالت بر بیع عرفی بکنه و هر ایجاب قبولی که بیع عرفی رو ایجاد بکنه برای من کافیست. لذا شک میکنم که آیا هر لفظی برای ایجاب قبول کافیست یا نه. اصالت استصحاب میاد چی میگه؟ میگه که قبلا یقین داشتی که باید لفظ مشهور و معهود باشه، الان شک میکنی که آیا بی رو میتونی با الفاظ غیر مشهور و غیر معهود انشاء و ایجاد بکنی یا نه. خب به من بگید ببینم اصالت استصحاب نتیجه چی میشه؟ میگه یقین سابقت رو بیار به زمان حال. یقین سابقت چی بود؟ این که اکتفا کنی به الفاظی که مشهور و معروف و معهودن. پس نتیجه چی میشه؟ اینه که اثری بر بیعی که انشاء اون بیع، ایجاد اون بیع به الفاظ غیر معروف باشه برش مترتب نمیشود. لذا استصحاب میشود عدم ترتب اثر، که زمانی که بخوای شما بی رو با غیر از الفاظ مشهور و معروف ایجاد بکنی. آقای روانی میگه که در فرض مثال ما یک کسی ممکنه همچین فرمایشی داشته باشه که چرا شما به اصالت الاطلاق اخذ میکنید، باید به اصالت الاستصحاب اخذ کنید. که اصالت الاستصحاب نتیجهش این میشه چون قبلا شما یقین داشتی عقد باید بیع ما، عقد بیع ما باید با الفاظ صحیح درست و مصطلح باشه و برای الفاظ غیر مصطلح اثری رو قائل نبودی و بیع اثری نداشت به خاطر الفاظ مصطلح، الان شک میکنی که با الفاظ غیر مصطلح میتونی اجرا بکنی بیع رو یا نه که نتیجه و اثر بیع که ملکیت باشه حاصل بشه. این شک شک لاحقه. یقین سابقت رو باید بهش بنا بذاری و استصحاب کنی، در واقع عدم ترتب اثر رو از سابق به زمان فعلی. آقای روحانی میگه این کس این در واقع توضیح ممکنه اینجا داده بشه. پاسخش چیه؟ میگه که بابا جان شما پس معلومه اصول خوب نخوندید. تا وقتی اصل لفظی هست، تا وقتی اماره هست، اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه. استصحاب اصل عملیه. با وجود اصل لفظی اماره‌ای، یعنی دلیل ظنی معتبر مثل اطلاق ادله امضاء احل الله البیع، آیا نوبتی اصلا به اصل عملی میرسه؟ قطعا نمیرسه. خب و مع اصل لفظی مذکور، میگه همراه با وجود اصل لفظی مذکور لا تصل النوبه، نمیرسد نوبت الال اصل العملی. خب اصل لفظی مذکور منظور چیست؟ بالاش بنویسه اصل اصالت الاطلاق که از احل الله البیع استفاده میشه و ما اصل لفظی مذکور همراه با اصل لفظی مذکور اصالت الاطلاق لا تصل النوبت، نمیرسد نوبت به اصل عملی که مقتضی است، اقتضا دارد لل اقتصار. اقتضاش چیست؟ این که باید اکتفا کنی علل قدر المتیقن، اکتفا کنی به قدر المتیقن. قدر المتیقن اینجا چیست؟ اون چیزی که یقینیه، این که بی رو بخوای با الفاظ مصطلح و معروف و مشهور ایجاد بکنی. حالا چرا اصل عملیه اینو میگه؟ میگه لاستصحاب، به خاطر استصحاب عدم ترتب اثر عند الانشاء به غیر ال... این به غیر هی میخوره به غیر قدر متیقن، یعنی غیر قدر متیقن، به غیر از قدر متیقن اگر بخوای انشاء بکنی این استصحاب عدم ترتب اثر داره، به همون توضیحی که خدمتتون عرض کردم. خب اینم از این نکته. اما لا یقال ان الاصل العملی یقتضی که الاصل لفظی نفی شرطیت ما یشک فی شرطیته، فان حدیث البراءه یعم الاحکام الوضعیه ایضا حیث طبقه الامام لنفی الصحه عن الحلف المكره الی كما في صحيحة صفوان والبزنطي جميعا عن ابي الحسن عليه السلام. خب لا یقال چه فرمایشی داره؟ یه کسی دوباره اینجا هی رفت و برگشته، توضیح دادیم دیگه آقای یگانه جو در زیر توضیح، گفتیم که خبر ثقه میشه اماره، بارها اینو گفتیم اماره رتبش مقدم بر اصل است. بعد تازه اینجا خبر ثقه نیست، اطلاق ظهور آیه است. خب یک کسی ممکنه دوباره فرمایشی داشته باشه، بگه قبول، واقعا با وجود اصالت الاطلاق نوبتی به اصل استصحاب عدم ترتب اثر نمیرسه، اما ما یه اصل عملی دیگه داریم که این اصل عملیه مثل اصل لفظی که نتیجهش این شد که هر لفظی که ایجاب و قبول با اون در واقع ایجاد بشه و معنای بی رو برسونه معتبره، یه اصل عملی داریم که نتیجهش همین چیزی میشه که نتیجه اصل لفظی شد، و اون اصل عملی سوالای عجیب غریب میپرسید، و اون اصل عملی در واقع اصل براءته. به چه توضیحی؟ به این توضیحی که الان میخوام خدمت شما عرض بکنم. آقای یگانه جو عزیز دل من، اماره یعنی چی؟ یعنی دلیل ظنی معتبر. مگه خبر واحد ثقه دلیل ظنی معتبر نیست؟ ببخشید، باید از چه چیزی به وجود بیاد تا اماره بشه؟ اماره که دلیل قطعی نیستش. هم دقت بفرمایید. خب عرض به خدمتون که رشته کلام پرید. خب لا یقال داشت چی میفرمون؟ میگفتش که اصل عملی وجود داره که اون اصل عملی مفادش همون چیزیست که اصل لفظی بالا توضیح میده. اصل لفظی بالا که اصالت الاطلاق باشه، اینا رو اصطلاحات رو آقایون یاد بگید، شما توی اصول اینها رو باهاش کار کردید، اصل لفظی، دلیل لفظی، اصل عملی. اصل لفظی که میگه قاعدتا در اکثر موارد استناد به اصالت العموم و اطلاق و اینهاست. خب یه اصل عملی داریم که مثل اصل لفظی کار میکنه، اون اصل عملی اینجا براءته. جناب آقای ایروانی بیان میکنه که یک کسی ممکنه همچین حرفی بزنه، اما این حرف غلطه. توجه فرمایید، یک کسی ممکنه همچین حرفی بزنه که ما یه اصل عملی داریم که مفادش همین مفاد اصل لفظی و اصالت الاطلاقه، یعنی همین کاری رو که اصالت الاطلاق برای ما کرد این اصل عملی هم انجام میده. خب اون اصل عملی چیه؟ اصالت البراءه. مفاد اصالت البراءه چیه؟ براءت اصالت البراءه میاد چیکار میکنه؟ نفی میکنه شرطیت هر چیزی که در شرط بودن شک داریم. ما در فرض مثال قطعاً قطع به یقین میدونیم که اگر دقت بفرمایید، قطع به یقین میدونیم که اگر بی رو با الفاظ خاص خودش انجام بدیم بی حاصل میشه، اما شک میکنیم که آیا، توجه بفرمایید، شک میکنیم که آیا وجود لفظ معتبر و مصطلح و معروف آیا شرط بیعه یا نه. پس شک ما در چیست؟ در شرطیت این که لفظ ایجاب و قبول لفظ مصطلح باشه. اصالت البراءه هم میاد چیکار میکنه؟ میگه تو شک داری که آیا لفظ مصطلح شرط یا نه برای ایجاب و قبول، من به تو کمک میکنم و نفی شرطیت خدمت شما عرض بکنم که الفاظ مصطلح برای ایجاب و قبول رو انجام میدن. سوال: آیا اصالت البراءه؟ آقا داریم فعلا توضیح این مبنا رو میدیم، ما هنوز اشکال و جواب نرسید. سوال ممکن کسی بپرسه: آیا اصالت البراءه نسبت به نفی شرطیت ما یشک و فی شرطیتهی قدرت داره؟ آیا میتونه نفی شرطیت الفاظ مصطلح ایجاب و قبول رو بکنه؟ این بنده خدا میگه بله، مگر شما حدیث رفع نخوندید؟ اینجا مسئله‌ای که ما چون حلقه اولا خوندیم و اصول مصطلح و منشور رو نخوندیم با مشکل مواجهیم، مجبوریم بریم سراغ مباحث اصالت البراءه تو اصول مشهور، حدیث رفع، تا بتونیم مبحث اینجا رو توضیح بدیم. لذا یکی از موارد مشکلاتی که ایجاد میشه در همین جاست. تا قبل از اینم چند بار این اتفاق افتاد، یه بار سر قضیه حقیقت شرعی متشرعه، بعد از اینم خواهد بود، همین یه دونه دوتا نیست. خب حالا علی حال توجه بفرمایید که ما مستند اصالت البراءمون یکی از مستنداتون حدیث رفعه. در حدیث رفع بیان فرمودن که رفع عن امتی از تسعه، نه تا چیز از امت من برداشته شده. بعد ما احادیث زیادی به این مضمون داریم. ظاهر دقت بفرمایید، ظاهر این روایات، مجموعه روایات حدیث رفع و اونهایی که در واقع شبیه حدیث رفع هستن، ظاهرشون اینه که وقتی میگه رفع عن امتی از تسعه، این از تسعه مربوط به احکام تکلیفی است. یعنی اونجایی که شما حکم تکلیفی رو مثلا باهاش مشکل پیدا میکنی، نمیدونیش، یادت رفته، خطا میکنی، حکم تکلیفیش اثرش برداشته میشه. نسبت به حکم وضعی این سوال وجود داره که آیا نسبت به حکم وضعی هم رفع عن امتی هست، یعنی اثرش برداشته میشه یا نه. این بنده خدا میگه که حدیث براءت که در واقع نفی اثر از اون نه تا چیزه، شامل احکام وضعیه هم میشه. چرا؟ چون در یک روایت شریفه‌ای در صحیحه صفان و بزنتی این مطلب نقل شده که یه حکم وضعی وجود داشته، امام علیه السلام حکم وضعی رو، اون اثرش رو برداشتن. این خودش ادنا دلیله برای اینکه به ما کمک کنه تا برای اصالت البراءه در نفی شرطیت ما یشک و فی شرطیتی استفاده کنیم. چرا؟ چون شرطیت، آقایون دقت بفرمایید، شرطیت و عدم شرطیت از احکام وضعی است. اینکه یه چیزی شرط باشه یا نه رفتی به احکام تکلیفی نداره که. وجوب و حرمت و استحباب و کراهت نیستش که. وقتی این شرط شد یعنی این حکم وضعی است. وقتی ما میگیم در بی شرطه که مثلا مقدار ثمن معلوم باشه، این یعنی حکم وضعی است. توجه می‌فرمایید؟ خب پس بنابراین یه بار دیگه از اول تا آخر بیاییم، اصل عملی کسی ادعای کرده که اصل عملی وجود داره که مفادش مطابقت داره با اصل لفظی، به ما کمک میکنه. این اصل لفظی و اصل عملی رو هم دیگه به ما کمک میکنه که هر چیزی که ایجاب و قبول بی رو حاصل بکنن بهش اعتنا بشه. اصل براءت چی میگه؟ اصل عملیه، اصل عملیه که اصل براءت باشه، میاد میگه که هر چیزی که در ارتباط در اعتبار شرطیتش شک کردی اون رو منفی بدون. نفی میکنه اعتبار شرطیت هر چیزی که در شرطیتش شک بشه. خب در فرض مثال ما در شرطیت چه چیزی شک شده؟ در شرطیت الفاظ مصطلح ایجاب قبول اصالت البراءه میگه بذارش کنار. سوال: چطور همچین چیزی امکان داره؟ شرطیت از احکام وضعی است، مفاد حدیث براءت، حدیث رفع احکام تکلیفی است. پاسخ میگه نخیر، ما روایاتی داریم که در اون روایات امام علیه السلام رفع اثر رو روی حکم وضعی تطبیق دادن. من روایتشو الان برای شما میخونم. مثلا عرض به خدمت شما که روایت هستش که در کتاب وسائل الشیعه عن ابی عن صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد عن ابی نصر جمیعا عن ابی ابی الحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی الیمین، در مورد یک آقایی که یستکره علی الیمین، این در واقع مجبور میشه که یه قسمی بخوره. مثلا چیکار کنه؟ قسم بر چی بخوره؟ فیحلف به طلاق، مجبور میکنن که قسم بخوره که زنش رو طلاق بده. ول اعتاق، مجبور میکنن که قسم بخوره، با قسم بندش رو آزاد بکنه. و صدقت ما یملکو، مجبور میکنن که در واقع صدقه قسم بخوره بر صدقه ما یملکش. ایلزمهو، آیا این قسم ها لازمه؟ یعنی که در واقع اینو گردمشو مشغول میکنه و باید به این قسمه عمل کنه، چیکار باید بکنه؟ فقال لا. بعد امام در ادامه میفرماید، دلیلش رو بیان میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، وضع عن امتی ما اکره علیه، وضع شده است، رفع شده است از امت من اون چیزی که برش مکروه بشن، یعنی چی؟ مجبور بشن. ولم یتیقو، طاقتش رو نداشته باشن. و ما اخته‌و، و دربارش خطا کنن. خب در فرض مثال ما اینجا شخص مجبور شده که قسم بخوره، خب مجبور شده که قسم بخوره که چی؟ طلاق بده، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که صدقه بده، عتق کنه، آزاد کنه بنده ای رو. اینا از احکام تکلیفی، یعنی از احکام وضعی هم قسم خوردن بعد یه کاری مثل طلاق، اینا احکام تکلیفی هم یا وضعی هم؟ وضعی هم. پس میبینید که اصالت البراءه شامل احکام وضعی هم میشه. حالا با این استدلال شما بیاید وارد محل بحث ما، ما نحنفی ما بشید. در ما نحنفی شرطیت الفاظ مصطلح ایجاب قبول یک حکم وضعی است. ما به واسطه این حکم وضعی که وجود داره میخوایم اثبات بکنیم که مثلا در بیع شرط هست که الفاظ مصطلح ایجاب قبول ایراد بشه. اما اصالت البراءه میاد این شرطیت رو نفی میکنه. جناب آقای روانی میگه کسی ممکنه همچین ادعایی بکنه که اصالت البراءه که دال بر نفی شرطیت ما یشک و فی شرطیتی هست، این به ما کمک میکنه مثل اصل لفظی بالا هر چیزی که به عنوان لفظ مصطلح برای ایجاب و قبول شرط باشه رو بذاره کنار، بگه هر لفظی که دال بر ایجاب و قبول بشه رو انجام بدی بیعت صحیحه. این اصل ادعا. همین رو محض پیاده کنیم. اگر شما اصول مشهور خونده بودید ما انقدر اینجا زحمت نداشتیم که این مطالب رو توضیح بدیم. یه اشاره میکردیم، میگفتیم یادتونه تو براءت اونجا رو حدیث رفع خوندیم شامل حکم وضعی هم میشد، اینجا شرطیت حکم وضعیه، اصالت البراءة شاملش میشه، نتیجهش میشه چی؟ عدم شرطیت لفظ مصطلح. لا یقال ان الاصل العملی، این لا یقال یعنی که اینطور نگو. چرا اینطور نگو؟ فانه یقال، چون این مطلب غلطه. حالا لا یقال چیست؟ اینه که ان الاصل العملی، اصل عملی یقتضی، اقتضا میکند مثل اصل لفظی. ما یه اصل عملی داریم که مثل اصل لفظی اقتضا میکنه چه چیزی را؟ اصل لفظی بالاش بنویسن، یعنی اصالت الاطلاق، اقتضا میکند نفی شرطیت هر چیزی که شک میشود در شرطیتش. خب فإن حدیث البراءة، حدیث براءت، حدیث رفع، یا اما عمومیت داره نسبت به احکام وضعیه ایضا همچنین. خب چرا همچنین فرمایشی شما میفرمایید؟ دلیلش چیه؟ حیث طبقه، از اون جهت به خاطر اینکه تطبیق داده است الامام علیه السلام امام علیه السلام تطبیق داده این حدیث رفع رو، برای کجا تطبیق داده؟ لنفی صحه، برای اینکه صحت رو نفی کنه از حلف مکره علی، اون جایی که قسمی که برایش مجبور میشه اونجا صحت رو نفی کرده، گفته این حدیث صحیح نیست. نفی صحت یه حکم وضعی، صحت و بطلان حکم وضعی، حکم تکلیفی نیست. اونجا که امام علیه السلام میگه که این حلف بالعتاقه، حلف بالطلاقه، حلف به صدقت ما یملکو، اینها حلف صحیحی نیست، امام میفهمد فقال الله، این نفی صحت حکم وضعی است. پس مشخص میشه که حدیث رفع شامل احکام وضعی است. کما فی صحیحه صفان و البزنطی جمیعا ابوالحسن، که در این صحیحه که الان استادتون خوندم، همین روایت الان خوندم که روایت صفان و بزنطی است، این مطلب اومده. میفرماید و به ارتفاع شرطیت المشکوک بالبراءه، با مرتفع شدن، از بین رفتن شرطیت مشکوکه، یعنی شرطیت شرطی که مشکوک است، به کمک اصل براءت، لا یبقا، باقی نمیماند، مجالون، مجالی باقی نمیماند. برای چی؟ لتمسک، این که تمسک بخوایم بکنیم به اصالت عدم ترتب اثر، دیگه لازم نیستش که بخوایم به اصالت عدم ترتب اثری که بالا گفت به خاطر استصحاب عدم ترتب اثر تمسک بکنیم. چرا؟ لأن الشک فیه مسبب عن الشک فی الشرطیه، به خاطر اینکه شک در واقع عدم ترتب اثر، شک در مسبب است از شک در شرطیت. خب باز دوباره این مطلبی است که تو اصول مشهور توضیح میدن، اصل سببی و مسببی. خب این رو باید میخوندید، متاسفانه نخوندید، ما باید اینو توضیح بدیم، یه 20 دقیقه باید واسه این وقت بذاریم که اینو توضیح بدیم، لذا امروز دیگه نمیرسیم کار انجام بدیم. تا همین جا کفایت میکنه، تا لا یبقا مجال للتمسک، ان شاء الله فردا ادامش رو توضیح خواهیم داد. خسته نباشید. الحمدلله رب العالمین.